6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مؤسسه پاملرنه از سرگیری فعالیت‌هایش در بخش صحی و تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد اطمینان حاصل کرده است. پاملرنه می‌گوید برایش اطمینان داده شده که کارمندان زن این مؤسسه می‌توانند به گونه مسئول و بدون محدودیت در نقش‌های حمایتی و جامعه محور وظایفشان را ادامه دهند. مؤسسه پاملرنه و چند اداره دیگر به شمول سازمان نجات کودکان یا Save the Children در پاسخ به وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی فعالیت هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. مؤسسه نجات کودکان هم روز دوشنبه گفت که پس از کسب اطمینان از اینکه کارمندان زن این سازمان می توانند به گونه کامل و مسئول سر کارشان حضور یابند، بخش از فعالیت هایش را از سر می گیرد. طالبان امروز 9 نفر را در استادیوم ورزشی احمد شاهی در قندهار شلاق زدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی حکومت طالبان در قندهار میگوید که این افراد به جرم لواطت و دزدی مجازات شدند. اعلامیه درباره هویت این افراد چیزی نگفته است. طالبان قبل از این هم چنین مجازات را در چندین ولایت دیگر در محضر عام نافذ کردند. پژوهشگران ملل متحد این اقدام را تخطی آشکار از معیارهای بین المللی برای جلوگیری از شکنجه و برخورد اهانت‌آمیز می‌دانند. اما طالبان می‌گویند این مجازات بخشی از شریعت اسلامی است و بنا به درخواست مردم تطبیق می‌شود. یک مشاور ریاست جمهوری اوکراین که اظهارات اخیر وی درباره حمله راکتی مرگبار نیروهای روسیه در شهر دنیپرو مردم را خشمگین ساخت، امروز استعفا کرد. در این حمله بخشی از یک ساختمان مسکونی نوطبقه‌ای فرو ریخته و ده ها نفر کشته و زخمی شدند. الکسی ارستوویچ 3 روز پیش گفته بود که امکان دارد پارچه های راکت روسی که از سوی نیروهای دافع هوای اوکراین در هوا از بین برده شد و این ساختمان اصابت کرده باشد. استفاده فزاینده رسانه های روسیه از این اظهارات آقای ارستوویچ مردم اوکراین را خشمگین کرد. در این حمله که روز شنبه صورت گرفت، حداقل 40 نفر کشته و ده ها دیگر زخمی شدند. و یک چهره معروف در شبکه‌های اجتماعی ایران که درباره غذای این کشور ویدیو تهیه و نشر می‌کند و صفحه اینستاگرام وی 2.7 میلیون علاقه‌مند دارد، با ضمانت از زندان رها شد. وی در آغاز ماه جاری هنگام اعتراضات ضد حکومت بازداشت شده بود. هرنا خبرگزاری فعالان مخالف رژیم جمهوری اسلامی امروز گزارش داد که با اینکه آقای ابراهیمی با ضمانت رها شده، ولی معلوم نیست که به چه اتهامی بازداشت شده بود. حکومت ایران به سرکوب اعتراض‌های دوامدار در این کشور که بعد از وفات مهسا امینی 22 ساله در تعقیب پلیس گشت ارشاد از چندین ماه به این سو ادامه داشته پرداخته است. پایان اخبار. ساعت 6:34 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140 کلوهرتز، 13860 کلوهرتز، 12070 کلوهرتز و 15640 کلوهرتز میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پاملرنه مؤسسه معروف بین المللی امدادرسان از سرگیری فعالیتش در افغانستان خبر می دهد.
مؤسسه پاملرنه در اعلامیه گفته است پس از کسب اطمینان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد رفت آمد امن و بدون محدودیت کارمندان زن این مؤسسه به محل کارشان، این تصمیم را گرفته است.
واکنش آگاهان سیاسی در برابر ایجاد احزاب در خارج از کشور.
از این جریان خیلی به چند وقت حضور پیدا کردن و اعلان موجودیت کردن و به مرور زمان ما دیدیم که نتایج خاصی در قبال ندارد.
از یک مکتب خانگی برای دختران در کابل نیز میشنویم.
ما به این فکر شدم که باید یک جایی را برای اینا اختصاص بدم که تا اینا از درس بی بهره نمانند.
و اتحادیه اروپا از گنجانیدن نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لست سیاه حمایت میکند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مؤسسه پاملرن فعالیت‌هایش در بخش صحی و تغذیه در افغانستان را از سر می‌گیرد. این سازمان در اعلامیه خود گفته که پس از دریافت تضمین‌های از سوی حکومت طالبان در مورد کار زنان در این مؤسسه، تصمیم گرفته تا فعالیت‌های خود را در بخش‌های صحت و تغذیه از سر گیرد. این حداقل دومین مؤسسه بین‌المللی کمک رسان در دو روز گذشته است که پس از گفتگو با حکومت طالبان در مورد کار زنان از آغاز دوباره فعالیت‌هایشان خبر دادند. روز گذشته سازمان حمایت از کودکان Save the Children نیز گفته بود که برخی از برنامه‌های خود را در زمینه صحت، تغذیه و آموزش در افغانستان از سر می‌گیرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با ماستند.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی و بیننده های صفحه فیسبوک رادیو آزادی. مؤسسه پاملرن در اعلامیه گفته پس از کسب اطمینان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد رفت و آمد امن و بدون محدودیت کارمندان زنی مؤسسه و محل کارشان ای تصمیم گرفته. مؤسسه پاملرن در این اعلامیه گفته که با توجه به ادامه بحران بشری در افغانستان از این فرصت استقبال میکنه. با گفته مؤسسه کارمندان زن در بخش مهمی از این سازمان هستند و بدون حضور اونا کارها به پیش نمیره. این دومین سازمان بین المللی کمک رسان است که در دو روز گذشته فعالیت‌های تعطیل شده خود در افغانستان از سر گرفته. روز گذشته سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children نیز گفته بود که برخی از برنامه‌های مربوط به صحت، تغذیه و معرف را در افغانستان از سر می‌گیرد. شهروندان افغانستان هم از این موضوع استقبال کردند. در صحبتی که با دو شهروند کابل داشتم گفتند که از دیگر سازمان‌های کمک رسان بین‌المللی نیز می‌خواهند که در این شرایط دشوار به افغان‌ها کمک کنند. مؤسسه پاملرن و سازمان حمایت از کودکان تنها از آغاز دوباره فعالیت‌هایشان در حوزه‌های صحت و تغذیه خبر دادند و این در حالی است که بخش کوچکی از سازمان‌های کمک رسان در حال کمک رسانی به مردم هستند. در دیگر زمینه های ضروری فعالیت های بسیاری از مؤسسات به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان همچنان متوقف هستند. حکومت طالبان تا به حال درباره تغییر تصمیم خود یا حداقل اجازه کار زنان در سازمان های پاملرن و حمایت از کودکان چیز نگفتند. این دو سازمان در حال از سرگیری فعالیت های خود در زمینه صحت و تغذیه خبر میتن که میلیون ها افغان به کمک های بشردوستانه فوری در زمینه های مختلف نیاز دارند. بسیاری از سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد گفتند که زمستان کنونی در افغانستان بسیار سخت است و میلیون ها افغان با خطر گرسنگی مواجه هستند.
تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که دو مؤسسه بین المللی امدادرسان Save the Children و پاملرن فعالیتشان را در افغانستان از سر گرفتند. فعال مدنی سید اشرف سادات را با خود داریم. سادات، به برنامه خوش آمدین.
درود بر شما، سلامت باشین.
سادات صاحب، از سرگیری فعالیت این مؤسسات بین المللی در افغانستان چه تأثیر روی زندگی مردم خواهد داشت؟
اجازه بدیم اظهار خرسندی داشته باشم مبنی بر این که بعضی حقیقتا داره انکار ناپذیر میشه و فعالیت زنان، کار زنان در افغانستان در هر شرایط یک امر مسلم و انکار ناپذیره و تشکر میکنم از تمام نهادهایی که در این راستا تلاش کردن، لابیگری کردن و فرصت دوباره دارن مهیا میکنن تا زنان به کار برگردن. متاسفانه در افغانستان شرایط بسیار بده، مخصوصا شرایط اقتصادی، و هر شهروندی که از هر طریق ممکن صاحب کار هست یک فرصت طلایی است و ای که ما میخواییم از طریق مؤسسات بین المللی خدمات رسانی کنیم در همچون فضای آشفته اقتصادی، این میتونه گام مؤثر و مفیدی باشه برای وضعیت افغانستان کنونی، مخصوصا ای که فرصتهای کاری و شغلی و کارآفرینی خیلی از بین رفته و افغانستان در تنگنای سخت اقتصادی قرار داره. مجموعه کلانی از مردم بیکار شدند و ده ها هزار نیروی کاری که در مؤسسات بودند با تنهایی که طالبان خلق کرده بودند نگران وضعیت آینده خود بودند و ممکن بود با بازم موج مهاجرت ها از اثر این تصمیم ها شدیدتر بشه، که خوشبختانه کم کم بعضی از مؤسسات دارن به فعالیت ها برمیگردن و یک گام بسیار مؤثر نیکی هست و میتونه یک قسمتی البته از مشکلات فرارای جامعه افغانستان برداره.
تشکر. پوزش میخوایم که صحبتهای شما را قطع کردم به خاطر زیقی وقت. سادات صاحب، چی فکر میکنین که طالبان چرا علی رغم ممنوعیتی که بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی وضع کردند، با زنان این مؤسسات اجازه دادن که به کارهای خود ادامه بدن؟
ببینیم، جامعه سنتی افغانستان یک سلسله مزیت‌های خاص خود داره، مؤلفه‌های خاص خود داره. در نبود حضور زنان خیلی از کارها انجام نمیشه، مخصوصا فعالیت‌های میدانی که مؤسسات در بیرون از شهرها در مناطق روستایی و در فضای به شدت بسته سنتی افغانستان دارند. ما این تجربه ها در افغانستان داریم. خوشبختانه زنان میتونن با او جامعه سنتی تعامل کنن، مخصوصا در حوزه کارآفرینی برای زنان، خدمات رسانی، کمک های بشری و خیلی از مسائل دیگه. و مخصوصا این که دولت فعلی یا نظام فعلی افغانستان توان ارائه خیلی از خدمات ابتدایی به مناطق دوردست افغانستان نداره و این مؤسسات بودن که همیشه تسهیل کننده روند خدمات رسانی در قسمت اعظمی از جغرافی های دوردست افغانستان بودن. و بعد از این که طالبان در افغانستان حاکم شدن، بازن به خاطر برداشتن بخشی از مشکلات از پیش روی مردم، همین مؤسسات حاضر بودن در زیر سیطره حکومت طالبان برن فعالیت های خود انجام بدن. اما این تنگناها واقعا مردم نگران کرده بود. به محض از این که دروازه فعالیت مؤسسات بسته شد، اما فضای اجتماعی و نگرانی های جمعی بیشتر شد و طالبان نمیتونن در برابر موجی از انتقادات محلی و ای که نقش مؤثری مؤسسات میتونن همیشه داشته باشن، مخصوصا در عرصه صحت، معارف و بخشای دیگه خدمات رسانی، اینا امکان ناپذیره. خوشبختانه همین بود که دوباره ای بستر داره آماده میشه برای از ای که ما بریم به طرف ادامه فعالیت زنان. و ایران فراموش نکنه که لابیگری نهادهای بین المللی، مخصوصا سازمان ملل و مؤسسات بزرگ، بسیار در این راستا مهم بود، مانند کمیته سویدن، مانند شورای مهاجران ناروی و اینها دیدیم رفتن چانه‌زنی های بسیار زیاد با رهبری طالبان در مناطق مختلف افغانستان کردن تا اونا رو به قناعت برسانند که حضور زنان در افغانستان میتونه در این شرایط سخت اقتصادی خیلی مؤثر باشه.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، فعال مدنی سید اشرف سادات درباره اثرگیری فعالیت مؤسسه غیر دولتی پاملرنه و سیف د چیلدرن در افغانستان و نقش زنان در این مؤسسات ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین، رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی آگاهان سیاسی می گویند ایجاد جریان‌های سیاسی در بیرون از افغانستان از سوی مقام‌های نظام سابق نتایج ملموس نخواهد داشت. آنها می افزایند که این جریان‌ها باید در نخست اعتماد مردم را کسب کنند. این در حال است که به تازگی رحمت الله نبیل، رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان، جریان سیاسی زیر نام حزب ملی آزادی افغانستان را اعلان کرد. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که ایجاد چنین جریان‌های سیاسی هیچ اهمیت برای آنها ندارد. همکارم جاوید حسنزاده با ما هستند با جزئیات بیشتر.
سلام خدمت شما شنونده های رادیو. ذکر رحمت الله نبیل، رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان، از ایجاد یک جریان سیاسی جدید زیر نام حزب آزادی افغانستان خبر داده. حال شماری از آگاهان سیاسی میگن که ایجاد این گونه جریان ها تا کنون هیچ مؤثر واقع نشده. داوود مایار، یک تن از این آگاهان، بر روز سه شنبه با اشاره به جریان تازه ایجاد شده سوی آقای نبیل بر رادیو آزاد گفت که از این گونه جریان ها بسیار در این وقت اعلام موجودیت کرده، اما با مرور زمان ما دیده میبینیم که هیچ نتایج خاصی را در قبال نداشته. در همین حال طارق فرهادی، یک آگاهی دیگر مسائل سیاسی، میگه که مقام های پیشین که برای ایجاد این گونه جریان های سیاسی تلاش میکنن باید اعتماد مردم با خود داشته باشن. او میگه تا زمانی که این مقام ها به گناهان خود اعتراف نکنند و کاسه های خود قبول نکنند و اعتماد مردم به دست نیاورند، نمیتونن که افغانستان یک پارچه بسازن و نقش درست را بازی کنند. این در حال است که رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان شب گذشته با وقت افغانستان از ایجاد یک جریان سیاسی زیر نام حزب ملی آزادی افغانستان خبر داد. آقای نبیل که در خارج از کشور به سر میبره با تلویزیون خصوصی انترنتی آمو گفته که حزب در راستای حفاظت از تمامیت ارضی، یک پارچگی و استقلال کشور برای یک نظام جمهوری غیر متمرکز مبارزه میکنند. همچنین در اعلامیه این حزب آمده که معتقد است که افغانستان در پرتگاه احتمال فروپاشی، جنگ‌های خونین داخلی و فاجعه جبران ناپذیر انسانی قرار دارد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که ایجاد این چنین جریان‌های سیاسی برای آنان هیچ اهمیتی ندارد. پیش از این نیز چندین جریان سیاسی از جمله شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان و رهبری چندین رهبر سیاسی نظام جمهوریت، حرکت ملی صلح و عدالت بر رهبری حنیف اتمر وزیر خارجه سابق نظام جمهوریت و حزب عدالت آزادی افغانستان بر رهبری محمد سرور دانش معاون دوم محمد اشرف غنی در برابر طالبان اعلام موجودیت کردند. همچنین چندین جبهه نظامی از جمله جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود، جبهه آزادگان افغانستان و جبهه آزادی افغانستان هم پیش از این در برابر طالبان اعلام موجودیت کرده بودند.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم جاوید حسنزاده از واکنش آگاهان سیاسی و طالبان در برابر ایجاد احزاب سیاسی در خارج از کشور گزارش داد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
ساعت 6:48 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری شامگاهی رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. رئیس کمیسیون اروپا می‌گوید از گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و خواهان تحریم‌های نو علیه ایران شده است. همزمان با این گزارش شده که ایران یک فیلمبردار جرمنی را بازداشت کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اورزولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت که او طرفدار آن است که سپاه پاسداران انقلاب ایران در فهرست گروه های تروریستی جا داده شود. با گفته او این جواب خواهد بود به سرکوبی ابتدایی ترین حقوق بشری در ایران. خانم فون در لین که روز سه‌شنبه در حاشیه فروم بین المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس با خبرنگاران صحبت میکرد گفت واکنش حکومت ایران ظالمانه و هراس‌انگیز است و این کشور حقوق ابتدایی بشری را لگدمال می کند و افزود که آنها در پی تحریم های تازه و جدی علیه ایران می باشند. به گفته او چندین وزیر دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم خواهان چنین اقدام هستند. از ماه سپتامبر سال گذشته تا حال ایران شاهد تظاهرات پیهم مردم می باشد که بعد از کشته شدن خانم جوان ایرانی مهسا امینی در توقیف پلیس دامن زده شد. مقامات ایران تعهد کردند که بر ضد مظاهره کنندگان اقدامات جدی را پیش خواهند گرفت. دستگاه قضایی ایران خبر داده است که تا حال 18 نفر را در ارتباط با مظاهرات اخیر اعدام کرده، از جمله علیرضا اکبری را که اصلا ایرانی بود ولی تابعیت بریتانیا را داشت. وزارت خارجه جرمنی به خاطر اعدام علیرضا اکبری روز دوشنبه مقامات سفارت ایران را احضار کرد. در ظرف یک هفته این دومین بار بود که جرمنی مقامات ایران را احضار می کند. همزمان با این، نظر به گزارش‌ها، یک عکاس تبعی جرمنی در نزدیکی یک کارخانه نفت در ولایت جنوب غربی خوزستان ایران دستگیر شد. خوزستان یک ولایت نفتخیز ایران است و روزنامه جام جم ایران ادعا کرده که یک تبعه جرمنی وقتی که در تأسیسات نفت در این ولایت فیلم برداری میکرد بازداشت شده است. روزنامه درباره هویت شخص بازداشت شده چیزی نگفته و در مورد اینکه این شخص چی وقت بازداشت شده است توضیحات نداده. هم اکنون قرار معلوم دو آلمانی ایرانی تبار که تابعیت دوگانه دارند در ایران تحت توقیف قرار دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری زبیح شهزاد گزارشگر ورزشی رادیو آزادی را با خود داریم. شهزاد صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، خدمت شما.
چه خبر نو از میدانهای ورزش و خصوصا فوتبال جام خلیج؟ بفرمایید.
مسابقات خلیج البته 25مین دورهش است با اشتراک 8 تیم و میزبانی شهر بصره عراق در حال برگزاری است. شب گذشته نیمه نهایی ها برگزار شد. دو مسابقه نیمه نهایی که عراق 2-1 موفق شد که تیم قدرتمند قطر را ببره. شما میفهمید که قطر قهرمان جام ملت‌های آسیا بوده و میزبان جام جهانی هم بوده و همچنان تیم عمان موفق شد که قهرمان دوره قبلی یعنی بحرین را 1-0 شکست بده. مسابقه فاینال بین تیم‌های عمان و عراق قرار است که تا دو روز دیگر در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار شود و زرنده گل پیروزی بخش تیم عراق هم یک ورزشکار است که در لیگ برتر قطر بازی می‌کند. و خبر دیگری است که نوواک جوکوویچ تنیس‌باز مطرح سربستانی که 9 بار قهرمان تنیس آزاد استرالیا شده، سال گذشته به خاطر ویروس کرونا، واکسین کرونا البته، و ایشان دیپورت کرد دولت استرالیا، ولی امسال اما اگرهای وجود داشت که شاید به خاطر مصدومیت کنار بره، ولی خوشبختانه بازی کرد. لحظات پیش بود که حریف اسپانیایی خودم 3-0 شکست داد و به دور دوم را پیدا کرد و تشکری ویژه از علاقمنداش داشت که ازشان به صورت بسیار فوق‌العاده و گسترده تقدیر کردن و ستایش کردن و تشویقش کردن.
تشکر بینندگان و شنوندگان عزیز. زبی شهزاد گزارشگر ورزشی رادیو آزادی با ما بودند.
بیشتر از خبر.
یک دختر در کابل به همکاری شماری از دختران دیگر یک مکتب خانگی برای دختران محروم از آموزش ایجاد کرده است. این بانو با ارسال عکس‌های از صنف‌های درسی خود به رادیو آزادی گفت این مکتب خانگی را زیر نام استادگی برای تحصیل ایجاد کرده‌اند. در همین حال برخی از دانش آموزان این مکتب می‌گویند که به درس‌های خود در این مکتب ادامه می‌دهند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
خوشبختانه تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما در اینجا دسترسی.
قدریه رضایی نام دارد و دختران محروم از آموزش را در یک خانه در کابل آموزش می دهد. این بانو می گوید که پس از بسته شدن دروازه های مکتب ها و کورس ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانشجویان دختر از سوی حکومت طالبان، با شماری از دختران دیگر این مکتب خانگی را زیر نام استادگی برای تحصیل در غرب کابل ایجاد کردند که دختران محروم از تحصیل در آن آموزش می بینند. قدریه رضایی بر رادیو آزادی گفت
بعد از این که طالبات تمام مراکز آموزشی را تا امرسانی برای بانوان بستند، برای دختر خانما بستند، ما به این فکر شدم که باید یک جایی را برای اینا اختصاص بدم که تا اینا از درس بی بهره نمانند. و خوشبختانه در اینجا ما صنف‌های متعدد داریم و همچنان در اینجا خانم های بی سواد، اطفال های روی سرک و همچنان کسانی هستند که هزینه پرداخت فیسی کورسشان ندارن و همچنان دختر خانم ها هستند تدریس میکنیم.
پروانه سلطانی، یکی دیگر از آموزگاران این مکتب، بر رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز شمار دانش آموزانشان در حال افزایش است. او میگوید که در شرایط امروز ما نیاز داریم که برای دختران محروم از تحصیل کار را انجام دهیم.
هدف ما از ایجاد این کورس ای است که ما به خاطر دخترها و یا دخترایی که نمیتونن به کورس برن را جور کردیم و دیگر این کورس ما شامل 3 بخش است که یکی اطفال که مثلا نمیتونن توان پرداخت فیس را ندارن و بانوانی که درس نخوانزن و سواد آموزی به اینا درس تدریس میکنیم و دیگر دخترایی که مثلا کورس اجازه کورس رفتن ندارن به اینا تدریس میکنیم.
با گفته ای آموزگاران این مکتب خانگی در حال حاضر شمار دانش آموزانشان به بیش از 60 نفر میرسد. مرضیه و زلیخا دو تن از دانش آموزان این مکتب خانگی در مورد آمدنشان به این مکتب خانگی بر رادیو آزادی گفتند:
وقتی که مکتب را یک سال پیش برای ما بسته کردن ما بسیار نامید شدیم و امید و انگیزه خود کاملا از دست دادیم. دیگه فعلا ما خودم بسیار خوشحال هستم که میایم، چون حداقل می سواد ما زیاد و نمیره. با امید روزی که ما بتونیم به طور آزادانه درسای خود دوباره ادامه بدیم.
ما بسیار امید داشتم که در آینده دکتر شوم، ولی حالا امید از من نموده. ولی که ما در این کورس آمدیم بسیار خوش هستم و حس بسیار خوشی دارم که استادان به من آموزش ما پیش میبرم و پیش رفته شوم تا در آینده دکتر شوم برم بر کشورم خدمت کنم.
استادان این مکتب خانگی از دخترانی که باسواد هستند میخواهند در هر جایی که هستند برای باسواد ساختن دختران منطقه ایشان مکتب خانگی ایجاد کنند. پس از بستن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران از سوی طالبان در افغانستان، شماری از بانوان مکاتب خانگی را ایجاد کردند تا دختران محروم از آموزش را آموزش دهند.
همکارم جاوید فیضی از تأسیس یک مکتب خانگی در کابل گزارش داد این مکتب برای دختران محروم از آموزش تأسیس شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری پیام های شما نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
یه منطقه خونک از یه خونک از در ماه زمستان منطقه سنچار از یه خونک است. باور به قسم که نمیشه تقریبا یکان منطقه 30 درجه سانتیگراد شده بود. این مردم غریب بیچاره چی رقم کنه؟ کمک را زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از اینکه تقاعد را تازه نمیتونه دولت و متقاعدین خواهش دارن که از مواد های کمکی خارج هست که مواد میشه و متقاعدین تشت توضیح شد. سلام
برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم با کی فریاد کنیم، با کی داد و ولا کنیم.
متقاعد است و شعبه تقاعد ایران زمان نادرخان تحصیل شد صاحب دبروزه. میره نکرده داد اصلا بر ما نشب غریب. زین وزارت مالیه خواهش میکنم که متقاعدی زمانه فرد معاشات میشه اجرا بکنه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان و بینندگان عزیز، به این ترتیب مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.